بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و کیف کان فالمتبع هو الدلیل وقد عرفت ان الاستصحاب ان قلنا به من باب ظن نوعی کما هو ظاهر و اکثر القدما فهو کاحد الامارات الاجتهادیه یثبت به کل موضوع یکون نظیر المستصحب فی جواز العمل فیه به ظن الاستصحابی و اما علی المختار من اعتباره من باب الاخبار فلا یثبت به ما عدا الاثار الشرعیه المترتبه علی نفس المستصحب. نعم هنا شيء وهو ان بعض الموضوعات الخارجیه المتوسطه بین المستصحب و بین الحکم الشرعی من الوسائط الخفیه به حیث یعد فی العرف الاحکام الشرعیه المترتبه علیها احکاما لنفس المستصحب و هذا المعنا یختلف وضوحا و خفاءا باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن انظار العرف منها ما اذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الاخر فانه لا يبعد الحكم بنجاسته مع ان تنجسه ليس من احكام ملاقاته للنجس رتبا بل من احکام سرایت رطوب نجاست الی و تأثره بها به حیث یوجد فی الثوب رطوبتا متنجسه و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس الراجع الی بقاء جزء مائی قابل للتأثیر لا یثبت تأثر الثوب و تنجسه بها فهو اشبه مثال به مسئلت بقاء الماء فی الحوض المثبت لانقصال صوب بهی. مرحوم شیخ فرمودن در عین این که فقها اصل مثبت را حجت نمی دانن ولی در پاره ای از موارد قائل به اصل مثبت شده ان و منشأش هم این است که چون قدما استصحاب را از باب افاده زن حجت می دانستن و اگر استصحاب از باب افاده زن حجت شد دیگه از اصول عملیه نیست بلکه از امارات است، از ادله اجتهادیه است و در امارات و ادله اجتهادیه در جای خودش ثابت شده است که همه ملزمات او هم حجت و ثابت می شود. یعنی اگر ما با خبر واحد چیزی را ثابت کردیم، موضوعی را ثابت کردیم، قهرن لازم اون موضوع هم ثابت می شود و حکمی هم که روی اون لازم هست اون حکم هم ثابت می شه. پس همه بحثا به اینجا برمی گرده که آیا استصحاب از باب افاده ظن نوعی حجت است یا از باب اخبار حجت. اگر استصحاب از باب افاده ظنی حجت بود اصلا دیگه استصحاب را از اصول تعبدیه عملیه نشمارید بلکه او را از امارات بشمارید، نظیر ید، نظیر بینه، نظیر خبر واحد، ما از اون قبیل میشناسیمش و قهرن همون طوری که با ظن استصحابی احکام شرعیه‌ای که روی مستصحب هست ثابت می شود همینطور احکام شرعیه هم که روی لوازم مستصحب هست، حالا چه لازم نوعی باشه، عقلی باشه، چه عادی باشد، چه عرفی باشد، اون احکام شرعیه هم ثابت می شود. اما اگر ما استصحاب را از باب افاده زن حجت ندانستیم، بلکه از باب تعبد حجت دانستیم، اصلاً دائر مدار زن نیست. امام گفته است تو بنا بگذار. بنا بگذار معناش این است که کاری با زن و شک و علم نداشته باش. تو اگر به چیزی سابقاً یقین داشتی و الان در او شک داری، وظیفه تو اینه، تکلیف تو این است، واجب تو این است که بنا بگذاری بر اون حالت سابقه. خب اگر روایات به ما گفتن واجب است بنا بگذاریم بر حالت سابقه و حق نداریم از حالت سابقه دست برداریم، این یک تعبده، این یک دلیل تعبدی است و ما تابع دلیلیم و قهرن چون این دلیل تعبد یک دلیل شرعی است، قهرن امام اون احکامی را میخوان بگن شما عمل بکن که در دایره شرع حکم بودنش ثابت شده. پس فقط احکام شرعیه مترتب بر مستصحب ثابت میشود، اما لوازم مستصحب چه دارای حکم باشد چه دارای حکم نباشد، لوازم دیگه ثابت نمی شود. عنایت فرمودید. پس اگر استصحاب را از باب اخبار حجت دانستیم، اسمش را میگذاریم اصل، اسمش را میگذاریم دلیل فقاهتی، اسمش را میگذاریم جری عملی. اما اگر استصحاب را از باب افاده زن حجت دانستیم، اسمش را میگذاریم اماره و وقتی اماره شد مثل سایر امارات است. امارات این طوری است که هم خود موضوع ثابت می شود و هم لوازمی که با این عرض شود که موضوع ما یک نوع ملازمه و انفکاک ناپذیری بینشون هست، اونها هم ثابت میشه. خب پس ما تا اینجا برای شما اثبات کردیم که اصل مثبت به قول مطلق حجت هست یا حجت نیست؟ اصل مثبت حجت نیست، چون ما استصحاب را از چه باب حجت دانستیم؟ از باب اخبار، از باب تعبد، نه از باب افاده زن. این قدما بودن که از باب افاده زن حجت می دانستن. پس تا اینجا ثابت شد الاصلو لا یثبت، نه لازم عقلی را، نه لازم عادی را و نه لازم عرفی را. منتها در یک مواردی هست که فقها آمده اند و قائل به اصل مثبت شدن و این هم جهتش اینه که واسطه بسیار واسطه خفیگی بوده است، اصلا این واسطه را عرف بهش توجه نداشته، چنهو حکم را مال این خود مستصحب می دانسته، در حالی که این حکم مال اون واسطه است، مال اون لازمه. اما اینقدر این لازم مخفی بوده است و روشن نبوده است که اصلا عرف به اون لازم دیگه توجهی نداره. پس بنابراین ما اصل مثبت را حجت نمی دانیم مگر در اونجایی که لوازم ما از لوازم خفیه باشه، واسطه واسطه خفیه باشه، واسطه ای نباشد که هر کسی به او توجه داشته باشه. حالا تا مثال نزنیم روشن نمیشه. مثلا اگر چیزی نجس بود و سابقا مرطوب بود، الان شک داریم آیا خوش شده است یا نشده، استصحاب میکنیم چی را؟ رطوبت او را. حالا این مستصحب الرطوبه اگر با یک لباسی برخورد کرد، لباسی روش افتاده بود، لباس را هم برداشتیم، هرچه هم دست روش گذاشتیم این لباس ما که برداشتیم خشکه، اما آیا این لباس نجس شده است یا نجس نشده؟ گفتند با استصحاب رطوبت حکم میکنیم به نجاست این لباس. چرا؟ چون این لباس از اول خشک بوده، الان هم خشکه، و خشک وقتی با یک نجس مرطوبی ملاقات کرد این نجس می شود یا نجس نمیشه؟ نجس میشه. و الان ولو ما یقین به مرطوب بودن اون جامعه اول نداریم، بلکه مرطوب بودن او را با استصحاب ثابت می کنیم، اما در عین حال میگیم این لباس چیه؟ لباس نجسه، در حالی که این نیست. صرف این که نجس مرطوبی با چیز خشکی ملاقات بکند، صرف ملاقات موجب نجاست نمیشه، بلکه سبب نجاست و موجب نجاست اون تأثر و انفعالی است که در جامعه دوم به وجود بیاد. تا جامعه دوم متأثر نشه، تا جامعه دوم منفعل نشود، جامعه دوم نجس می شود یا نجس نمیشه؟ نجس نمیشه. پس نجاست ملاقی مسبب از تأثر ملاقی است و مسبب از انفعال ملاقی است، و تأثر و انفعالش هم به اینه که ما وقتی دست روش گذاشتیم آثار رطوبت را در اون لباس ببینیم. الان که آثار رطوبت را نمیبینیم نمیتونیم بگیم نجسه، اما در عین حال گفتن ما با استصحاب رطوبت نجاست این ثوب را چه کار میکنیم؟ اثبات میکنیم. برای این که عرف خیلی فرق نمیگذارن بین این که ملاقای ما مرطوب باشه یا این که ملاقی ما متأثر از اون رطوبت شده باشد، چون این دوتا را بینش خیلی فرق نمیگذارن، میگن بس است برای حکم نجاست این که ملاقا مرطوب باشد، ملاقات هم حاصل شده باشد. اما این که بگوییم صرف ملاقات کافی نیست و باید ملاقی متأثر شده باشد تا بگوییم نجسه، این متأثر شدن را که واسطه هست و سبب هست، این را عرف بهش توجهی نداره، این را عرف بهش عنایتی نداره. پس ما با استصحاب رطوبت حکم میکنیم به نجاست هذا الثوب. انشاءالله که روشن هست دیگه. این یک مورد. مورد دوم، گفتن اگر معذرت میخوام مگسی روی نجسی نشسته بود، نجس هم مرطوب، از این عرض می شود که نجاست برخاست و روی دست شما نشست یا روی لباس شما نشست. اینجا را فقها دو دسته شدن. بعضی ها گفتن که نه، این لباس شما نجس نیست چون شما اطمینان به تأثر ندارید. اما بعضی ها هم گفتن چرا نجسه، منتها استصحاب نجاست با استصحاب طهارت با هم تعارض میکنن. ما یک نجاست داریم که این نجاست از چی حاصل شده؟ از ملاقات و نشستن پشه یا مگس روی این لباس. یک طهارت هم این لباس داشته که از قبل بوده. استصحاب و طهارت و استصحاب رطوبت پاهای این پشه، استصحاب رطوبت میگد این لباس نجسه و استصحاب طهارت میگد این لباس چیه؟ پاکه. این دوتا اصل با هم تعارض میکنن، ولی بعضی هم گفتن نه، چون شما اطمینان به تأثر ندارید نمیتوانید بگید که این نجسه. البته این تعارض رو هم به شرط این که ما دیگه سببی و مسببی را نبینیم، و الا اگر ما در جای خودش گفتیم اگر دو تا اصل داشته باشیم که از نظر حکم با هم مخالف باشن اما یکی سببی باشد و دیگری مسببی، کدام مقدم هستند؟ سببی مقدمه، چون سببی نسبت به مسببی از ما رفع شک میکنه، ما دیگه در مسببی شکی نداریم. تعبدن شارع گفته بنا بگذار بر یقین، وقتی گفت بنا بگذار بر یقین ما دیگه نسبت به او شک نداریم، بنابراین اینجا همین طوریست. استصحاب اصالت و طهاره و استصحاب و طهاره را کجا جاری میکنیم؟ جایی که ما شک در طهارت و نجاست داشته باشیم. اما استصحاب رطوبت پای پشه میگه که این نجسه و شما باید بگید نجسه. وقتی با استصحاب رطوبت نجاست لباست این لباس را اثبات کردید، دیگه اینجا جای تمسک به استصحاب و طهاره هست یا نیست؟ یا اصالت و طهاره جای تمسک نیست، چون کجا تمسک میکردیم؟ وقتی ما شک داشته باشیم. با استصحاب و رطوبت پای عرض می شود که اون پشه رفع شک کردیم، میگیم الان این نجسه. و همچنین دو سه مورد دیگر هم هست که اینها رو هم خدمتون می خوانیم که بنابراین اگر ما کسی از ما سوال کرد اصل مثبت حجتون اولیس به حجه، خلاصه ی حرف این است که اگر ما استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانی، مثبتات او هم چی هست؟ حجته، لانه من الامارات. اگر از باب تعبد حجت بدانیم، مثبتات حجت نیست مگر این که واسطه و اون لازم لازمه چی باشه؟ خفیگی باشد که عرف به او توجهی نداشته باشد، که اینطور مثبتات می شود چی؟ می شود حجت. غیر از اینها الاصلو لا یثبت نه لازم عقلی را نه لازم عرفی را و نه لازم عادی را. عنایت بفرمایید. و کیفکان، در هر حال اونی که در باب مثبتات برای ما معتبر است و حجت بودنش ثابته، اون دلیله، یعنی استصحاب اگر از باب افاده زن باشه. وقد عرفت ان الاستصحاب ان قلنا بهی من باب زن نوعی، چون این را هم یه روز دیگه هم عرض کردم، همه اصولیین که استصحاب را حجت میدانن از باب افاده زن نوعی حجت میدانن، الا محقق در معارج و شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در زبده، که این دو بزرگوار استصحاب را از باب افاده زن شخصی حجت می دانستن. خب این قول نابهی من باب زن نوعی، اگر استصحاب را از باب افاده زن نوعی حجت بدانیم، کما هو ظاهر و اکثر القدما، قهرن دیگه اصلا استصحاب اصل نیست، بلکه استصحاب می شود چی؟ دلیل. چه دلیلی؟ دلیل اجتهادی، چون ما دو رقم دلیل داریم، یه دلیل اجتهادی داریم اونی که حکم واقعی را برای ما بیان می کنه، یه دلیل فقاهتی داریم اونی که در مقام شک وظیفه ما را بیان می کنه. هر چیزی که در مقام شک وظیفه ما را در ظاهر بیان کرد به اون میگیم دلیل فقاهتی، اونی که حکم واقعی را برای ما بیان کرد به اون میگیم دلیل اجتهادی. ان قلنا بهی من باب ظن نوعی کما هو ظاهر و اکثر القدما فهو که احد الامارات الاجتهادیه، استصحاب هم مثل سایر امارات اجتهادیه هست که یثبت بهی، با این استصحاب ثابت می شود کل موضوع، البته نه هر موضوعی، هر موضوعی که مربوط به مستصحب باشه و مثل مستصحب افاده زن بکنه، منتها زنه و زنش هم حجت باشه، چون زنش زن نیست. این از لوازم مستصحب است. لوازم مستصحب هم زنی که حاصل می شود مثل زن چیست؟ زن استصحابی. یثبت بهی کل موضوع ان که یکون نظیر المستصحب، موضوعی که مثل مستصحب باشد، فی جواز العمل فیه به زن الاستصحابی، که ما بتوانیم به زن استصحابی در او عمل بکنیم. این علل قول به افادت زن. و اما علل مختار من اعتباره من باب الاخبار فلا یثبت بهی ما عدل آثار شرعیه، فقط احکام شرعیه خود موضوع، احکام بی واسطه، نه احکام با واسطه، احکام بی واسطه، اون احکام شرعیه اونها ثابت می شود. الاثار الشرعیه، الاثار الشرعیه المترتبه على نفس المستصحب، نه على لازم مستصحب. نعم هنا شیعون، اینجا یک مطلب باقی میماند که ما بعض از اصول مثبته را بهش قائل میشیم و خوبه ان بعض الموضوعات الخارجیه، بعض از موضوعاتی که مستصحب نیست و از لوازم مستصحب هست و واسطه هست بین حکم شرعی و مستصحب، این موضوعات گاهی موضوعات خفیه‌ای هستند که عرف به اینها عنایت و توجهی نداره. ان بعض الموضوعات الخارجیه المتوسطه بین المستصحب، اونی که واسطه بین مستصحب و بین حکم شرعی است، حکمی که روی این موضوع خارجی آمده، این موضوعات و این وسائل، ان بعضها من الوسائط الخفیه، این ان بعض اسمشه، این من الوسائط الخفیه می شود چی؟ خبرش. بعضی از این عرصبت که موضوعات از وسائط خفیه است، به حیثی خفیه است که یعد فی العرف، حکمی که مال این موضوع است، حکم به این موضوعش نگاه نمی کنه، حکم مستقیما نسبت می دهد به چی؟ به خود مستصحب، در حالی که این واسطه شده، یعنی حکم مال اینه و از این به مستصحب سرایت می دیم، اما دیگه این را عرف نمی بینه، حکم را عرف مستقیما مال خود مستصحب می بینه. به حیث و یعد فی العرفه الاحکام الشرعیه المترتبت علیها، اون احکام شرعیه ای که مترتب هست بر این وسائط خفیه، یعد این احکام احکاما لنفس المستصحب، عرف اینها را حکم خود مستصحب میبینه نه وسائط. و هذا المعنا، و این وسائط مختلفه، بعضیاش خفاش خیلی زیاده، بعضیها خفاش کمتره. و هذا المعنا یختلف وضوحا و خفاءا به اختلاف مراتب خفاء الوسائط. مثلا عرض می شود که نظیر شرط نه در حساب، در غیر استصحاب داریم دیگه، میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه من ناخن پام افتاده و زخم شده و میخوام وضو بگیرم، چه کار بکنم؟ امام میفرماین یعرف و هازا و اشباه و ها من کتاب الله، امسح علی المراره ما جوهل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرج این شما روی مراره عرض شود که محض بکش. خب اینجا حرج این بابا در چی داره؟ در کشیدن داره یا در مباشرت ماسح با ممسوح؟ اون مباشرت را الان برش اصرار، ولی اصل کشیدن که مورد اصرارش نیست دیگه. خب اینجا میبینید امام آمدن، ولی گفتن خود مست، اما مراد خود مست داره کشیده میشه، اما اونی که الان واقعا برای این آدم مورد اضطرار هست و قدرت برش نداره کدوم یکیست؟ این که بین دستش و بین پاش چیزی فاصله نباشه. داریم از این چیزا خلاصه که گاهی وسائط وسائط خفیه است. منها یکی از اون موارد ما از استصحاب، جایی که استصحاب بکند رطوبت نجس، رطوبت نجس از متلاقیان را. نجس سابقا تر بوده، الان شک داره، با استصحاب رطوبت را استصحاب میکنه. مع جفاف الاخر، و اون یکی لباسی که روش افتاده بود الان خشکه. خب اینجا فانه لا یبعد الحکم به نجاسته. حالا که ما استصحاب رطوبت کردیم، حکم میکنیم که این ملاقی هم چیه؟ نجسه. در حالی که نجاست ملاقی مال رطوبت ملاقات، مال تأثیر خودشه. چه وقت ملاقا نجس میشه؟ وقتی متأثر بشه، وقتی منفعل بشه. ما به صرف رطوبت ملاقی آمدیم حکم کردیم به نجاست چی؟ ملاقا. فانه لا یبعد الحکم به نجاست الملاقا، حکم میکنیم به نجاست اون ملاقا. چون داریم دیگه، شما الان اگر فرشتون رطوبت داشت اما رطوبتش زیاد نبود، تا پاتون را رو فرش گذاشتید میدانستید نجسه و دیدید رطوبت را، فشار ندارید، فورا پاتون رو بردارید به جوری که پاتون متاثر نشه. اینجا پای شما نجس میشود یا نمیشود؟ نمیشود. چه وقت نجس میشه؟ وقتی رطوبت مایی در پای شما بمونه. خلاصه فانه لا یبعد الحکم به نجاست ما، با این که ان تنجسه، تنجس این ملاقا لیس من احکام ملاقاته للنجس، ملاقات با نجس سبب نجاست ملاقا نمیشه. سبب نجاست ملاقا چیست؟ انفعال الملاقا عن النجس و تأثر الملاقا عن النجس، نه ملاقات با نجس. دقت فرمودید دیگه، مع ان تنجس الملاقا لیس من احکام ملاقاته للنجس رتبن، پس از چیست؟ بل من احکام سرایت رطوبت نجاست الیه، باید نجاست ملاقی به ملاقا سرایت بکنه و این ملاقا متأثر بشه، منفعل بشه و تأثرهی بها، و این ملاقا متأثر بشود به اون نجس. به حیث و یوجد و فی الصوب رطوبتا متنجسه، در صوب یه رطوبت متنجسه ایاف بشود. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس، استصحاب رطوبت اثبات می کند تأثیر صوب را، نه دیگه. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس الراجع الى بقاء جزء مائی قابل للتأثیر، که می تونه تأثیر بگذاره، صرف این اثبات نمی کند تأثیر صوب را و تنجس صوب را. تأثیر باید دیدنی باشه، باید معلوم باشه. فهوه اشبه و مثال، این مثال شبیه ترین مثال است به مثالی که دیروز خوندی. تو حوض آب بوده، الان شک داریم آب هست یا نی، استصحاب میکنیم بقای آب را. یه لباس نجسی هم تو حوض بوده، حالا میگیم این لباس چیه؟ پاک شده. خب صرف این که یک لباسی در حوضی که آب باشد، صرف این عرشبر که این لباس نجس را پاک میکنه، یا این که پاک شدن مال تأثیر لباس است و انفعال لباس است از اون آب، تا لباس منفعل نشه و متأثر نشه پاک میشود یا پاک نمیشود؟ پاک نمیشود. منتها اونجا تأثیر شرط طهارت، اینجا تأثیر شرط نجاست، فرقش اینه. فهوه اشبه و مثال به مسئلت بقاء الماء فی الحوض که المثبت لانقصال الصوب بهی، میگیم صوب شسته شده، در حالی که صوب وقتی متأثر باشه شسته شده و پاک شده. و حکاف ذکرا، و مرحوم شهید در ذکرا از محقق اول حکایت کرده تعلیل الحکم به طهارت صوب، این که مرحوم محقق گفته از صوبی که مگس روش بنشینه پاکه علت آورده، ان تعلیل الحکم به طهارت صوب الذی طارت ذبابه عن النجاست الی، مگس از رو نجاست پا شد روی لباس نشست، ایشون میگه لباس پاکه. چرا پاکه؟ به عدم الجزم به بقای رطوبت ذبابه، ما یقین نداریم به بقای رطوبت ذبابه. خب حالا اگر با استصحاب ثابت کردیم پس باید بشه نجس دیگه. ورتزاهو و شهیدم همین قول را اختیار کرده. فیحتمل، حالا چرا ایشون فرموده است که اینجا ما قطع به نجاست نداریم و احتمال نجاست نمیدهیم؟ فیحتملو ان یکون لعدم اثبات الاستصحاب لوصول رطوبت الی الصوب، شاید ایشون نظرش این باشد که با استصحاب رطوبت انفعال صوب ثابت می شود یا نه؟ صوب چه وقت نجس میشه؟ وقتی متأثر باشه، شاید از این باب باشه. پس یحتمل ان یکون لعدم اثبات الاستصحاب، استصحاب نمی تواند اثبات کند وصول رطوبت را الی الصوب کما ذکرنا. یک احتمال هم این که نه، استصحاب هست، در مقابلش هم استصحاب دیگری هست که با این چه کار میکنه؟ تعارض میکنه. و یحتمل ان یکون لمعارضته به استصحاب طهارت صوب، البته این تعارض در وقتی است که اغمازن ان قاعدت حکومت بعض الاستصحابات علی بعض، بگیم بعض استصحابات بر بعضی حاکم نیست دیگه، سببی و مسببی را اینجا پاش رو باز نکنیم. کما یظهر من المحقق، از محقق این معنا ظاهر میشه که ایشون سببی و مسببی را در عرض هم دانسته. حیث عارض استصحاب طهارت شاک فی الحدث به استصحاب اشتغال ذمته، کسی که شک دارد آیا محدث شده است یا نشده، استصحاب میکند چی را؟ علمای اعلام عدم حدث، یعنی طهارت استصحاب میکند. حالا اگر نماز خون، آیا این نمازش کافی بوده است یا نه؟ میگه از اون طرفم قبل از آنی که با این طهارت نماز بخواند ذمه‌اش به نماز چی بود؟ مشغول. الان که خونده شک داره آیا فراغ ذمه حاصل شده است یا نه، استصحاب میکند چی را؟ اشتغال و ذمه به صلات را. این دوتا اس گفته است با هم تعارض دارن، در حالی که استصحاب اشتغال مسببی است و استصحاب طهارت چیه؟ سببی است. چه وقت ما شک که در اشتغال داریم؟ وقتی طهارت نداشته باشیم، و ما اینجا طهارت داریم. چه طهارتی داریم؟ طهارت استصحابی. خب کسی که نماز را با طهارت شرعی خوان دیگه شک که در اشتغال نداره، یقین دارد که ذمه خودش چی شده. پس ایشون آمده است این دوتا اصل را با هم بینشون تعارض انداخته، پس معلوم شد سببی و مسببی را ایشون در یک عرض دانسته است. انشاءالله که واضح. و منها، یکی از اون مواردی که واسطه خفیس، اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک، امروز یا سیوم ماه رمضانه یا اول شواله. ما میگیم تا دیروز که ماه شوال نیامده بود، امروز شک داریم آمده است یا نه، اصل این است که نیامده باشه. خب با این استصحاب عدم هلال گفته ان اول بودن فردا برای شوال ثابت میشه و آخر بودن امروز برای رمضان ثابت میشه، در حالی که اول بودن فردا اون یه امر دیگری است، کاری با این نداره. این فقط الان وجوب صوم را بر شما اثبات میکنه، اما این که فردا روز اول ماه شوال هست یا نه، فردا اول شوال هست اگر هلال رؤیت بشه. پس اول شوال بودن دائر مدار رؤیت هلاله و آخر ماه رمضان دائر مدار این است که 30 روز تمام شده باشه. کاری با این عرض می شود که استصحاب عدم هلال ما نداریم، اما گفتن با استصحاب عدم هلال هم اول بودن فردا برای شوال ثابت میشه، در حالی که اول بودن شوال حکم رؤیت هلاله. هلال که رؤیت شد فردا می شود اول شوال. فیترتب علیه احکام العید، پس بنابراین با این استصحاب عدم هلال شوال اثبات میکنن لکون قدهی یوم العید فیترتب علیه احکام العید من الصلات و الغسل و تکبیرات و الفطرت و امثال اینها، در حالی که فإن مجرد عدم الهلال فی یومن، مجرد عدم هلال که اثبات نمی کند آخریت این روز را و اثبات نمی کند اولیت آخر ماه رمضان کی هست، وقتی هلال دیگه در شب رؤیت نشود و در محاق باشه. اول بودن شوال کی هست، وقتی از محاق هلال خارج بشه و به درجه ای برسد که چشم غیر مسلح بتواند او را چه کار بکنه، ببینه. پس اول بودن دائر مدار رؤیت و آخر بودن دائر مدار عدم امکان رؤیت و در محاق بودن. مع این که آخریت و اولیت هیچ کدام از اینها دائر مدار این نیستن که امشب امروز هلال دیده نشده باشد، فإن مجرد عدم الهلال فی یوم لا یثبت آخریت این یوم را و لا یثبت اولیت قد را برای شهر لاحق که شوال باشد. لکن العرف، اما عرف میگن امروز که 30 هست روز واجب شد، فردا چیه؟ میگن فردا عیده و امروز چه روزیه؟ روز آخر ماه رمضان. لکن العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان، همین که ما آثار عدم انقضاء رمضان را بر این روز بار کردیم و آثار عدم دخول شوال را بر امروز بار کردیم، از این عدم آثار اول شوال بودن و آخر رمضان بودن آثار را بار کردن، العرف لا یفهم الا ترتیب احکام آخریت ذالک الیوم لشهرن، مگر این که میگن امروز چه روزیه؟ روز آخر ماهه و فردا چه روزیه؟ روز اول شواله. عرف لا یفهم الا ترتیب احکام آخریت همین روز را برای ماه رمضان و اولیت قد را برای ماه آینده که چی باشه؟ ماه آینده شوال باشه. فل اول و اندهم، گفته ان آخر ماه کدام روز دا آخر ماهه؟ حالا ببینید، فل اول و اندهم مالم یسبق به مثله، برای اینکه مسبوق به مثل نیست. روز قبل دیگه روز آخر هست یا نیست؟ روز قبل روز ما قبل از آخره، پس آخر به روزی میگیم که مسبوق به مثل نیست، یعنی روز قبلش روز آخر بوده است یا نبوده؟ نبوده دیگه. پس آخر اینه، در حالی که آخر به نظر ما این است که هلال رؤیت نشود، اما عرف اینطوری میفهمه. فل اول، بله، عرشبت که فل آخر و اندهم اونیست که مسبوق به مثل نباشه، فل اول و اندهم مالم یسبق به مثله، اونی که مسبوق به مثل نباشه اولین روز باشه، ول آخر و اندهم متصل به زمان حکم به کونهی اول شهر الاخر، و روز آخر روزی است که فرداش حکم بشود به حکمی برخلاف امروز. امروز که آخر رمضان بود حکمش وجوب صوم بود، اما فردا حکمش چیه؟ حرمت صوم است دیگه. ول آخر و روز آخر اندل عرف لا یکونو الا اون روزی که اتصل به زمان که حکم به کونه اول شهر الاخر، این که متصل است به اولین روز از ماه آینده که اولین روز همون روز چی باشه؟ روز عید باشه. پس آخر روزی است که چسبیده به اوله و اول روزی که چسبیده به مثلش نباشه بلکه چسبیده به غیرش باشه. انشالله که عبارت معلومه دیگه. فل اول و اندهم، اول نزد عرف مالم یسبق به مثله، اونی که مسبوق به مثل نباشه بلکه مسبوق است به آخر، مسبوق به شوال نیست دیگه، این روز اول شواله دیگه. ول آخر و اندل عرف متصل، اونیست که متصل باشد به زمانی که اون زمان درش حب شده است که این زمان جزو شوال است یا جزو رمضان فردا شوال، که متصل است به زمانی که حکم به کونهی اول شهر الاخر و کیفکان فل معیارو خفا و توسط الامر العادی و العقلی به حیث و یعد و آثار اون توسط آثارن لنفس المستصحب و ربما یتمسک فی بعض الموارد، در بعضی از جاها به اصول مثبته تمسک می شود. میگن که یکی به جریان سیره سیره داریم بریم که اصل مثبت حجت هست، یکی هم اجماع داریم على اعتبار اصل مثبت در اینجا، مثل اجراء اصالت عدم الحاجب عند الشك فی وجوده. شما فرض بفرمایید که میخواستید صورتتون را مسح کنید در تیمم، شک دارید آیا مقداری از این موهای سرتون تو صورتتون ریخته باشه، که اگر یه دونه مو هم باشد این تیمم شما چیه؟ باطله، برای اینکه این یه دونه مو حاجبه، نمیذارد همه دست شما به همه صورتتون برسه، بالاخره معادل عرض شود که این مو را این خلاصه از دست مانع میشه دیگه. یا این که فرد بفرماید اگر چنانچه خود صورت شستنش واجب باشه، شما شک دارید مقداری از موهای جلو سرتون جلو ریخته تا اینکه مانع شده باشید از اینکه آب به کجا رسیده، آب رسیده است به بشره یا نرسیده، گفته اند در اینجا استصحاب میکنیم چی را؟ عدم حاجب را، در حالی که استصحاب عدم حاجب قسل بشره را ثابت میکنند، یعنی لازم عقلیشه، لازم عقلیشه. وقتی شما شستی و حاجبی هم در کار نبود، عقل میگه پس باید بشره چی شده باشه؟ شسته شده باشه. این اصل مثبت را حجت دانستن. مثل اجراء اصالت عدم الحاجب عند الشک فی وجودهی علا محل الغسل او المسح لاثبات غسل البشره، با اصل عدم حاجب میخواد غسل بشره ثابت بشه، در حالی که این غسل بشره لازم لاینفک عدم الحاجبه یا مسح بشره المعمور و بهما، که ما در وضوع به غسل و عرض میشود که مسح معمور هستیم فی الوضوع و الغسل، در غسل هم همینطور و فیه نظران، ولی این حرف درست نیست، این جای استصحاب نیست، چون یا در اثناء وضوع شما این شک براتون حاصل میشه، برو تو آینه نگاه کن، برو تفحص کن، برو بررسی کن، اگر بعد از شکم برای شما حاصل شد، خدا سایه قاعده فراغ را بر سر شما مستدام بداره، اینجا احتیاجی به استصحاب نیست دیگه. پس تمسک که به استصحاب غلطه، اگر حین العمل باشه بر ما واجب است فحص کردن، اگر بعد العمل باشد قاعده فراغ را جاری میکنیم. صلی الله علی محمد.